اگر مستحضر باشید ما در بحث شنبه ها در فقه قرار شد، اگر توفیقی باشه سلب توفیق نشه از ما، فرازهایی از خطبه حمام رو مورد بحث قرار بدیم. من عرض بکنم محضر شما، ما یه هدف اولیه داریم، همین بحث درباره خطبه ها و آیات، و یه هدف ثانوی من دارم و اون مطرح کردن این تراثه. یعنی واقعا گاهی وقتا اینقدر گفته نمیشه که اگر از یه طلبه سوال کنید خطبه حمام میگه چی هست، شاید فکر کنه منظور خطبه حمام با هیهوتی هم هست، که خطبه که تو حمام گفته شده. خیلی که گفته نشه این طور میشه، مردم که دیگه هیچ، توده مردم. ولی خب بحثاش هم بحثای ارزشمندی است. اگه یادتون باشه دو هفته پیش ما این قسمت رو رسیدیم، از اون تقریبا 95 تا بند منطق هم از ثواب حضرت فرمودن متقین منطقشون ثوابه. من دو نکته رو اینجا یادتون باشه گفتم و نمیخوام رو این دو نکته امروز معطل بشیم. یکی تعبیر منطق، نمیدونم شارحین نهج البلاغه به این نکته توجه کردن نکردن. ببینید منطق یه معنای وسیع‌تر از نطق داره یا قول. حضرت نمیگن قولشون ثوابه، میگن منطقشون. تو منطق نطق هست، روش هست، منطق روش بیان، روش گفتن، حتی فهم، گفتمان، نه گفتگو. شاید همه اینا رو ما تو منطق بیاریم. حضرت میخوان میگن اینا منطقشون یعنی قولشون، نحوه گفتنشون، فرهنگشون. بعدم فرمودن ثواب. رو کلمه ثواب یادتون باشه من تاکید داشتم که ندارن صدق، چون رب صدق که ثواب نیست، رب صدق که ثواب نیست، باید ثواب باشه. اینجاست که بالاخره من و شما نمیتونیم هر چی به ذهنمون میاد و درست میدونیم بگیم. دیدید بعضی ها میگن ما چیکار مردم داریم، ما حرفمونو میزنیم، خواستن قبول کنن خواستن نکنن. نه، منطق هم از ثواب، مقابل منطق خطا، چون ثواب مقابل خطاست دیگه، مقابل باطله. ممکنه یه جایی مثلا راستم باشه ولی ثواب نباشه. البته اون طرفش هم نادرن داریم، ممکنه کذب باشه ولی استثناءن اگه مصالحی داره. البته نباید به ماکیاولیز بیافتیم بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، خب اونم جای خودش. حالا نکته ای که فضلا تو همین قسمت انشاءالله هفته های بعد بیریم سراغ فرازهای دیگه این خطبه شریف، ببینید این نکته خیلی مهمه. چرا انسان از منطق ثواب فاصله میگیره؟ من تأکید میکنم فضلا اگر گاهی بحثای اخلاقی دارید، غیر از حالا این گناه چقدر بده، چقدر مثلا آثار داره، این بحثم باید هم برای مردم هم برای خودمون هم تو تحقیقاتمون، مثلا عوامل و انگیزه های فاصله گرفتن یک انسان از منطق ثواب چیه؟ چرا فاصله میگیره؟ من حالا حسب اونچه که میخوام مطرح کنم محضر شما، ببینید عوامل و انگیزه هایی که انسان از منطق ثواب فاصله میگیره تو دو دسته کلیه، نمیگم دو تا هستا، دو دسته کلی. یکی انگیزه های فاسد مثل حسادت، حقارت، کبر، تنگ نظری. مولوی یک شعر زیبایی داره، میگه بوی حرص و بوی بغض و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز. کسی پیاز خورده نمیتونه بگه من پیاز نخوردم، مگه حرف نزنه. جناب مولوی میخواد بگه سخن خودشون نشون میده. سخن انسان حریص، روایت هم داریم از حضرت امیر که کسی چیزی رو قایم نمی کنه مگر از اون فلتات، اگر درست بگم زبانش خودشو نشون میده. حالا باید به جناب مولوی بگیم بوی حسادت و حقارت و کبر و امثال ذالک. پناه بر خدا غزلا، درس اخلاق رو درس علمی نگاه نکنیم، عملی نگاه بکنیم. انسان بیاد حوزه علمیه، درس بخونه، سهم امام. بله سهم امام، من و شما هم که فقط پول تو جیب و سهم امام نیست، خودمونم سهم امام شدیم دیگه، خودمونم سهم امامی. اما هر چی دورو بر ما نگاه کنید سهم امامی دیگه، هر چی نگاه کنید. وقت انسان نتونه خودش را خلاص کنه، اگر خدای متعال حسادت رو از انسانهای معمولی ببخشه، از یک فاضل، از یک عالم میبخشه، میگذره. کبر اصلا یه جور صحبت میکنه مثل که بقیه هیچند. به قدری من بزرگای رنج میبرم بعضی کلمات، آدم حس میکنه مثلا این بزرگبینی، این کبر. به هر صورت سهم امام، دیشب اتفاقا داشتم میخوندم، آقایون قبلا هم دیده بودم، میگه یه جا اسد محمد حجت گریه کرد. آخه شهریه میدونید حوزه بعد از آی حائری افتاد رو دوش اسد محمد حجت، ایشون یه چیزی میداد به طلبه ها از اعلام ثلاث. ظاهرا اونا چیزی نداشتن، آقای صدرالدین صدر و از منطقه خونساری، ایشون البته یه چیزی دستش میرسیده. میگه یه پیرزن اومد که مثلا نخریسی داشت، نوشتن تو کتاب معتبرم نوشتن، من دیدم، یه بچه آورد خدمت آقای حجت، پولو گذاشت و احترام لازم رو کرد و بعد عقب عقب داشت میرفت که بره بیرون. بره به آقای حجت عرض کرد که میدونید مثلا چرا من دارم عقب عقب میرم؟ قال شدم آقا فکر کرد که مثلا چون سید بود، امامزاده بود دیگه، گفت من دارم سیمای شما رو تو خاطرم میسپارم که روز قیامت تا شما رو دیدم، این سیما رو دیدم، بگم خدایا من سهم امام و خمسم رو دادم به سهم ساده، دادم به این آقا، دامن شما رو بگیرم. اگر درست خرج کردید که خب، اگر احیانا اطرافیان و مثلا اینور و اونور و بعض هواهای نفسانی باعث خرج این شده، خودتون جواب بدید. من حجت برش تمام بود. حالا این من آدم خوش باوری نیستم، شایدم بافته باشن آم، ولی اگرم بافتن چیز خوبی بافتن، ابریشم بافتن، نگونی. حالا یه همچون قضیه برای آقای حجت، میگن آقای حجت سخت گریه کرد، سخت گریه کرد که ما روز قیامت با کیا طرفیم. به هر صورت آقایون خیلی باید مواظب باشیم فضلا، فکر نکنیم مثلا مثل حسادت، مثل حقارت، عواملی که به هر حال وجود داره، کبر، تنگ نظری، فکر نکنیم مثلا دامن فقط دیگرانو میگیره. چی بود قاضی زمان امام جواد؟ ابن شبرمه بود. کی بود؟ حالا من فرصت نکردم. گفت من میدونم اگر تو قتل این جواد محمد ابن رضا، گفتن ابن رضا اگر میدونم اگر سهیم بشم جام جهنمه، ولی نمیتونم، حسادت نمیذاره، من آخرم سهیم شد، آخرم امام به شهادت رسیدم. یعنی طرف میدونه و میکنه، اینقدر عنصر حسادت مخصوصا قوی است، تنگ نظری قوی است. چرا گاهی وقتا فضلا انسان اینجوری میشه؟ یکی از دوستان ما پریشب با هم بودیم، میگفت که حالا ما یه آقایی رو 2 سال قبل دعوت کردیم برای یه جلسه مهمی، میگفت خیلی هم قشنگ صحبت کرد، خوب از حوزه دفاع کرد. میگفت بعد از الان 2 سال میگذره، یه آقایی که مثلا مدعی اخلاق و درست اخلاق و بعضی چیزا منو خواسته، گفته شما چرا فلانی رو دعوت کردید؟ فلانی مروج میشه. گفت من این لحظم خیلی سوزوندم، مروج میشه تر نظری خوب، چون مثلا افکار اون آقا با افکار من قدری متفاوته، پس باید بعد 2 سالم دست بردار نباشه، بعدم مؤاخذه بکنه، خیلی باید مواظب باشیم. و اما قسم دوم آقایون، انگیزه های موهوم دینی، انگیزه های مقدس نما، امروزا میگن ایدئولوژیک، یعنی انگیزه های اعتقادی، اینجاست که دیگه خیلی خطرناک میشه. یعنی یک کسی برای فاصله گرفتن از منطق ثواب این انگیزه ها رو پیدا کنه، جهل مقدس نما، این ممکنه دامن همه رو بگیره. یک روایتی هست جناب کشی نقل میکنه در حالات یونس ابن عبدالرحمن. میدونید یونس یک شخصیتی است که اگر از دامن شیعه بگیرنش سلمه فی شیعته سلمتون یا سلمتن لا یسد هاشد. یونسی همچون آدمی است، پر کتاب، منطق قوی. جناب کشی نقل میکنه، رجال کشی چون صفحات مختلفه، در همین حالات یونس ببینید، میگه که با یک سندی که نقل میکنه، میگه که راوی میگه خدمت امام رضا بودیم. نکاتی داره، گوش کنید، میخوام نکاتشو بگم. و عنده یونس ابن عبدالرحمن، خدمت امام رضا نشسته بودیم، یونس هم بود. یکم عربی فارسی کنم که کوتاه‌تر بشه. در این هنگام از اهل بصره قومی وارد بر امام شدن، امام به یونس فرمودن برو پشت پرده، میدونستن چه خبره. یونس هم رفت پشت پرده، اینا متوجه نبودن که یونس حضور داره. بعد بس حضرتم فرمودن من هیچ تکون نخور، هر وقت بهت گفتم بیا بیرون، عجله نکن. گفت چش. بعد میگه که فدخل البصریون و اکثر من الوقیعت والقرف یونس، تا میتونستن علیه یونس ابن عبدالرحمن سخن گفتن. حضرت هم گوش میکرد، بعدم بلند شدن رفتن. بعد حضرت به یونس گفتن حالا بیا کنارم بشین. دیدن داره یونس گریه میکنه از ناراحتی، که آقا جون من اوهامی انهازه المقاله، من از ولایت دفاع میکنم و این وضعیت من نزد شیعیان بسته، اینا از شیعیان بودن چون میگه اصحاب من. امام فرمودن یا یونس و ما علیک من ما یقولون اذا کان امامک انک راضیا. وقتی امامت راضیه، امام زمانت، دیگه چه نگرانی داری؟ بعدم در ادامه فرمودن اگر دوری در دستت باشه، مضمون رو نقل میکنم ببینید، بعد اینا بگن این سرگین گوسفند پشکله، آیا این دور میشه پشکل؟ برعکسش اگر یک سرگین گوسفند تو دستت باشه، همه بگن دوره، این میشه دور؟ بعد فرمودن که هاکزا انت یا یونس از کنت علی الصواب و کان امامک انک راضیا لم یزرک ما قال الناس. فضلا یه مطالعی بکنید مناسبه که ما بزرگانمون عبدالله ابن ابی یعفوف، فضل ابن شازان اینا در زمان خودشون تحت همین بعضی از این جاهل‌های افراطی داغ نادان با انگیزه‌ای به قول امروز ایدئولوژیک اینا رو می‌کوبیدن و حتی به نظرم در مورد فضل ابن شازان تو نسبش هم تردید کردن، چون اینا می‌دونید بعضی‌هاشون متأسفانه اهل تورین، توریه که باشه دستشون رو باز می‌ذاره، و اهل تهمت، حدیث تهمت که اگر کسی رو مثلا قبول ندارید فکر میکنید منحرفه، میشه بهش تهمت زد. حالا بگن نسب فلانی هم اشکال داره، چیزایی در بیارن دیگه. اینجاست که آقایون من و شما باید نسبت به خودمون به خدا پناه ببریم، مردم رو، شاگردانمون رو و دیگران رو هم آگاهی بدیم. من یه جمله‌ای گفتم فکر کنم تو پرانتز بود، چهارشنبه سه‌شنبه گفتم حریم اهل بیت ناموس ماست، باید از این ناموس دفاع کرد. امروز میخوام اضافه کنم و عالمان اهل بیت. وهابیت فکر میکنید چه کار میکنه؟ وهابیت یک ناسزا به امام صادق نمیگه، یک ناسزا به امام باقر نمیگه. نگاه کنید کتاباشون و سایتشون و، ولی هیچ عالم شیعی و محدث شیعی سالم نمیذارن. خوبم فهمیدن که وقتی زراره رو بزنن، ابوبصیر رو بزنن، ابان ابن تقلب رو بزنن، فضل ابن شازان و دیگران و دیگران، خب امام صادقی میماند که بدون اصحابه. خب بعد ما بیایم همون کاری بکنیم که وهابیت میکنه، همون کاری بکنیم که اهل سنت میکنن، تو رجالشون هست، تا میرسن به یه شیعه میگن رافضی یا لا یوبع به و امثال ذالک. خیلی باید مواظب بود آقایون، آدم قصه میخوره مثلا چرا تو فضای شیعه باید اینجوری، همیشه هم بوده. این الان مال زمان امام رضاست. حالا یه چیز من داشتم فکر میکردم آقایون برای شما هم عرض کنم، شاید اونایی هم که میشنون، چرا امام رضا مقابل اینا وای نسادن؟ اینا حرفشونو زدن رفتن، نداره امام گفتن اینجور که شما فکر میکنید نیست، اینجور که شما میگید یونس از این حرفا بهتره، من ازش راضیم، هیچی نگفتن. حتی گفتن برو پشت پرده بذار اینا حرفشون. ببینید بعضی وقتا انسانهای صاحب عقیده غلط دیگه به جایی میرسن که از اعتقادشون دست بر نمیدارن، از طرف دست بر میدارن. یعنی اگر امام رضا میخواستن بگن دفاع کنن، میگفتن این آقا مثل اون آقاست. یعنی دیگه امام رضا رو هم از حجیت و سندیت میانداختن. یعنی گاهی جهل مقدس نما انگیزه های ایدئولوژیک اینگونه طرف رو دکمش میکنه، مطلقش میکنه که حاضر مقابل امام زمانش هم وایسه. حالا که اینا که خیلی هم شونم درست شیعه بودن، ولی به اون مثلا اعتقاداتی که ما داشتیم نسبت به ائمه بعضا نداشتن. لذا امام اصلا فایده نداره، برای چی بگن؟ لااقل بذار بیان اگه حرفی دارن مثلا تو یه مواقع مناسبی مثلا به یونس بگن، به فضل بن شازان بگن، اونا از خودشون دفاع کنن. و هر صورت خیلی باید فضلا مواظب باشیم. بعضی وقتا میدونید انگیزه فاسده ولی مذهبی مینما، ته تهش حسادت خوب که میره بررسی میکنه تهش حسادت، ولی طرف فکر میکنه داره وظیفه شرعیشو انجام میده، یه صغرا درست میکنه، یه کبرا درست میکنه، میگه فلانی اخبار ائمه رو چهار قسط کرد، علامه هلی دیگه اخبار شد چهار قسط، و هر که اخبار اربعه رو، هر که اخبار اهل بیت رو چهار قسط کنه فاسقه، پس فلانی فاسقه، و هر فاسقی غیبت جایزه، پس فلانی غیبت جایزه. تو این چرخ گوشت خونالود و متعفن دیگه یه دفعه علامه میفته تو این چرخ گوشت، محقق هلی هم میره، اینه که دارم میگم همش وجود داره ها، عالمان بزرگان دین میرن زیر سوال. بگذرم، مواظب باش. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی از درس گذشته کردن تو اقتراح 61، بعدن نگاه کنید، الان نمیخواد به رقی بزنید چون معطل نمیخوام بشم. گفتن اگر هر دو مساوی باشن شما نگفتید اقتراحتون ناقصه تو اقتراح 61. البته من تو 61 فکر کنم 3 تا اقتراح داشتم، درسته؟ گفتم تو 61 اقتراح اول اگر هر دو برابر باشن چه کار باید کرد؟ خب دیگه قاطعا تأخیر دیگه، اگر هر دو تو یک سطح علمیت باشن طبیعتا باید بگیم که اختیار هست. حتی به نظرم هست بعضا میگن اگر مرده با زنده برابر بودن بازم باید از مرده تقلید کرد، ولی ما وچه براش نمیفهمیم. اگر اقتراح من ناقصه شما کاملش کنید. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله 62 هستیم، درسته؟ اگه یادتون باشه مسئله 62 دو قسمت داشت و ما هر دو قسمتش رو مورد بحث قرار دادیم. قسمت اولش این بود که تقلید به چی محقق میشه، قسمت دومش هم این بود که بله اگر مشهدش مرد میتونه باقی باشه تا آخر دیگه تکرار نکنم. توضیحات مسئله رو براتون گفتم، توضیحات مسئله. یکی دو تا توضیح دیگه مانده، مثل این که بله پیدا کنم، مثل این که جناب سید این مسئله بیشتر رو مرجعیت علمی رفته. یادتون میاد سال گذشته و سال قبل میگفتیم ما یک مرجعیت علمی داریم، یک زعامت سیاسی داریم، زعیم. اونجا نمیگن مرجع، میگن زعیم، چنان که در مرجع هم نمیگن زعیم، حالا گاهی میگن زعیم حوزه‌های علمیه، مطمئن بیشتر منظورم زعامت سیاسیه. ببینید این مسائل این روزا بیشتر با همون مسئله مرجعیت علمی میچرخه، چه جناب سیدش، چه تعلیقه ها، چه دیگران، چه حتی خودمام که بحث میکنیم، مگه جایی صریحاً بگیم رو بحث مرجعیت داریم صحبت میکنیم. خب اینم یه نکته. و اما اگر برگر رو دارید صفحه 250 برگه، باید چون کار به برگه داریم باید تعلیقه ها رو ببینیم، درسته؟ ما یک توضیحات مسئله داریم که گفتیم، الان میریم سراغ قسمت دوم تعلیقه ها، بعدم میریم تحقیق و اقتراع. ببینید در تعلیقه ها قسمت اول مسئله میپرسم، قسمت اول چی بود؟ تقلید به چی محقق میشه؟ آقا این قسمت اول دقیقا تکرار مسئله هشته، ولذا هر که اونجا تعلیقه داشته که زیادم تعلیقه بود اونجا، اینجا هم داره. خیلی ها قبول نداشتن که تقلید محقق میشه به اخذ رساله و التزام به عمل. چقدر یادتونه علمایی که بودید اونجا اقوال مختلف بود، 5-6 قول در تحقق تقلید بود. ولذا آقای معطل نشیم، ما که مسئله 8 رو بررسی کردیم، شما هم که میدونید میتونید نگاه بکنید، پس از مسئله 8 عبور میکنید، میام سراغ قسمت دوم مسئله 61. قسمت دوم همین بود که اگر مجتهد مرد چه کار کنه، اگر مجتهد مرد چه کار کنه. خب جناب سید صریحا گفت یجوز له البقا. میخوام حضور ذهن پیدا کنید، حواشی رو بخونیم. و ان کان الاحوت، اگر یاد نگرفته یا عمل نکرده، بلکه حتی بعد از علم، عدم البقا. پس اول میگه یجوز له البقا بر میت، بعدم میگه میتوننم بیاد سراغ زنده، در آخر کار میگه بلکه احتیاط مستحب علی وجه اینه که اصلا با مرده خداحافظی کنه، بیاد سراغ چی؟ سراغ زنده. این حرف جناب سیده. خب این نصفی صفحه که میبینید جلوتون هست، این تعلیقه های این قسمته. البته بهتون میگم جناب سید راجع به بقا بر میت در مسئله 12 صحبت کرده. میپرسم از شما اونجا بقا بر میت و جایز شمرد یا نشمرد؟ جایز شمرد، درسته؟ مثلا ما یه قید میزدیم اگر زنده اعلم نه، ولی اگر زنده اعلم نیست، مرده اعلمه که بعضا میگن واجبه رجوع بکنه. یه سری تعلیقه ها باز اونجا تکرار شده، مسئله 12. اما یه تعلیقه هایی هم داریم، حالا با هم میخونیم، رو برگه من تعلیلتون میدم. اینا میشه گفت جدیده، میشه گفت جدیده. میخواد بینیم سراغ برگه دی. حالا ببینید برگه رو نگاه کنید، از تعالیق جالبه، ایشون یه تکه رو برده تو 8، یه تکه رو برده تو 12، و این دوتا رو جمع کرده تو 61 داره تحویل میده. حتی نمیتونم میگیم دقیقا همونه، اینا رو من توضیح دادم. خب بله 62، من دارم اشتباه میکنم، بله خدا خیرتون بده، بله 62 مثلا اون 62 هست. بله ببینید 250 رو نگاه میکنید وسط صفحه، شاید باشه از تعالیق. اول گفتم بسیاری از این تعلیقه ها که مربوط به قسمت اول مسئله است، مسئله 62 تکرار زید مسئله 8، اونو اصلا اشاره نمی کنیم چون چیز جدید من ندیدم. و اما به نسبت علل جزء ثانی من المد، مسئله 62 شخص دوم هم داشت به قول عربا، جزء دوم که داشت فلومات مشتهدو فبعضها تکرار و ما سبب تعلیقا علل مسئلت ثانیت عشر، بعضیش ذیل مسئله 12 تکرار شده. و بعضها من هاذ القبیل، بعضیش البته نمیگم کاملا جدیده، ولی حداقل قابل تر در اینجا هست. مثلا این دایره اول رو نگاه کنید، دو تا دایره داریم، درسته؟ بعدم خط کج زنیم. علق على قوله یجوز له البقاء و ان کان الاحوط عدم البقاء والعدول الى الحي، این عبارت سید بود. اینجا فضلا چند تا حاشیه داریم، یکیش اینه قد مر عدم و جواز البقاء مطلقا. خدا خیرش بده، هر که بوده میدونسته ما یه زمانی میام تنها هستیم، تنها هستیم، خواسته کمک ما بکنه. این مرحوم نائینی هم هستا، واحد که الفه، آقای نائینی میگه من قبول ندارم بقا رو، عدم جواز بقا مطلقا دیگه، اعلم و معلم و نمیدونم فلان و هیچ هیچ قهران. اگر اینطور باشه میدونی که عربه به هم میریزه دیگه، چون عربه بر اساس جواز بقا داره میره جلو. این مال آقای نائینیه. یه عده‌ای حاشیه زدن حاضر احتیاطو لا یترک، این احتیاط ترک نشه، همین احتیاط سید که گفتم بیاد سراغ زنده، گفتن این احتیاط ترک نشه. حالا اگر آقای اینو شما حاضر احتیاط لا یترک فتوا به احتیاط یا احتیاط در فتواست، امروزی ها میگن این فتواست به احتیاط، یعنی اصلا حق نداره این احتیاط رو کنار بذاره، این احتیاط ترک نشود، یعنی واجب عمل بشه. خب حالا یه عده اینو دارن، چند نفر. یه بزرگواری هم داره، اینو دقت کنید، مع عدم کون المیت اعلم و الا فالبقا احوط. مرحوم آقای فانی، فانی اصفهانی، از اون 41 نفر میگه اگر مرد اعلمه، آقای سید چرا میگید بیا سراغ زنده؟ باید از اعلم تقلید کنه. فرضم این است که تقلیدش ابتدایی نیست از مرده، بله؟ شما هم که تقلید ادامه تقلید رو قبول دارید، لذا میگه اگر میت اعلمه باید باقی باشه. بعد میفهم بلکه احوت اخذه به احوت القولین کمالا یخفا، بین قول مرده و زنده احوت رو بگیره. از شما یه سوال بکنم، میخوام فضلتون رو به دست بیاریم، این بلل احوت احتیاط واجبه یا احتیاط مستحبه؟ بلل احوت و الاخذ و اول میگه باقی باشه بر مرده، بله، اگر او اعلم باقی باشه، بلکه احوت اینه که ممکنه بگیم چون با بل اومده و بل اضراب قهره، این احوت بعد از بل، این بحث مهمی هست، گوش کنید، احوت هایی که بعد از بل میاد اگر قبلش فتوا باشه، فتوا اثر میذاره روی احوت، احتیاط مستحب میکنه، یا چون اضرابه اون حرف نادیده گرفته میشه و احتیاط میشه احتیاط واجب. والا من نمیدونم جناب سید فانی چی نظرش بوده، به هر حال عبارت اینه دیگه، حالا هر کار خواستید خودتون بکنید. خب اینم نظر ایشون. یه حاشیه دیگه هم این متن داره، همین عبارت سید مال، بله، این که گفتم مال آغازیا بود، این که الان خوندیم مال آغازیاست، این که الان میخواییم بخونیم مال آقای فانیه. ایشون داره اذا لم یکن المیت اعلم او لم یکن قوله موافقا للاحتیاط و الا فالاحوت استحبابا البقا. این عبارت دیگه دردسر نداره، روان و ساده است. خب آقایون، یک، دو، چند تا حاشیه شد؟ سه، چهار. شما راحت بگید، من چون تو برگه خیلی شلوغه، چهار تا حاشیه داشتیم بر این مطلب. من یه چیز بهتون بگم آقایون، نمیخوام الان این حواشی رو نقد و بررسی کنیم، میدونی چرا؟ چون تو تحقیق ما حرفمون میزنیم، تو تحقیق، اینم بگم بهتون، سوال نکنید این تعلیقه ها رو میارید نقد و بررسیش چی میشه، نقد و بررسیش تو تحقیق میاد دیگه. اگر تحقیق و اقتراع موافق اینا در اومد، ما قبول داریم و الا قبول نداریم. ولی یه چیز گاهی وقتا دید من یک عقولوی دارم نقولوی دارم، این که هی آقایون میگن احوت اگر هست بین این دوتا قول احوت القول اینو بگیره، این میشه تقلید، این میشه تقلید، یا این احتیاط رفتی به تقلید نداره. چرا؟ اگر مثلا سه تا نظر داریم، یه نظر کاریش نداریم چون تو دایره احتمالات عالمیت نیست، اما ما از این دو تا نظر احوتو میگیریم، از این دو تا نظر احوتو میگیریم. اگر از این دو تا نظر احوتو بگیرید، میشه گفت احتیاط هم تقلیده، میشه گفت احتیاط هم تقلیده. یادم هست پارسال براتون مثال میزدم، یک کسی میگه اصلا هب خمس نداره، یک کسی میگه خمس داره، یک کسی تفصیل میده. ما میگیم بین خمس داره و تفصیل میده احوتو میگیریم که خمسو میدیم، اما اونی که میگه خمس نداره اصلا اونو نگاه نمی کنیم. میشه گفت من از این دو نفر تقلید کردم و احوتو گرفتم. اما اگر نه، ما اصلا کلن کار به فتوا نداریم، تو مثلا دو تا نظر بیشتر نیست، ما احوتو انجام میدیم. میگیم یه عده گفتن یه تسبیحات، یه عده گفتن سه تا تسبیحات، من سه تا میگم. این که تقلید نشد که، تقلیدم نمی کردیم اگه ما خواستی احتیاط کنید سه تا میگفتی دیگه. لذا نشتم عقول رو نگاه کنید که انهم خرجو ان افتراض تقلید الا افتراض الاخذ بالاحتیاط و الا فالاخذ بالاحتیاط لیس من التقلید بشیئن الا فی بعض فروزه. حتی عبارت اینه ولو فی بعض بله فروزهی، این اشاره به همین داره که اگر مثلا بین دو نفر انتخاب کنم میشه گفت هم تقلید هم احتیاطه، اما بعضی وقتا نه. اینم عقوله. و اما دو سه دقیقه وقت داریم از تعلیقه ها تمام بشیم. سید آخر کارم یه احوتی داشت، چی بود؟ بلکه احوت استحبابن عدم البقا مطلقا ولو بعد علم و بعد عمل باشه، اصلا کار به مرده نداشته باشه. اینجا آقایون بعضی حاشیه دارن، نگاه کنم دو تا حاشیه رو من نقل کردم. یکیش اینه بل وجوبن، مرحوم شیخ علی جواهری از نواده های صاحب جواهر میگه چرا میگید احتیاط استحبابن، بگید احتیاط وجوبن. نه، چون بعد از استحبابن میاد میخواد جای استحبابن بشینه، میشه احتیاط واجب. ببینیم مرحوم اسدالهادی شیرازی چی داره، اینو با هم بخونیم آقایون، یکم که طولانیه. حاضل اطلاق و ممنوعون، مرحوم اسدالهادی شیرازی فرموده این اطلاق سیه که احتیاط مستحب اینه که به زنده رجوع کنه، اطلاقش ممنوعه. اذا کان المیت اعلم فیما عمل به و کانت فتوى الحی مخالفتا لفتوى المیت ولم تکن موافقتا للاحتیاط بالاضافه الافت و المیت. تا اینجا یه نفس بخونید، اگه وسطش نفس بکشید خراب میشه. جناب سید عبدالهادی شیرازی میفرماید که اگر میت اعلم باشه در اون مواردی که عمل کرده این شخص، از اینجا معلوم میشه که جناب سید مسائلی رو اجازه میده بقا که طرف عمل کرده باشه. بلدید مسئله رو دیگه؟ خیلی ها میگن در مسائلی که عمل کرده بر مرده، در مسائلی که عمل نکرده حتما از زنده، اونجا تقریر ابتدایی میشه. معلومه این سید هم این نظر رو داشته، اگر معیار اعلم باشه در اون چی که عمل کرده و فتوای حی مخالف باشه با فتوای معیار، خب معلوم اگر موافق باشه که دعوایی نیست، و موافق با احتیاط هم نباشه فتوای حی. پس اگر معیار اعلمه فتوای زنده هم مطابق احتیاط نیست مخالف اونه، و فتواش هم موافق احتیاط نیست، اینجا نباید بگید باید بیاد سراغ زنده، اینجا باید حتما باقی باشه بر میه. فان الاحوت حين اذن البقاء، باید هم نمیگه، میگه احوت یعنی احتیاط واجب اینه که باقی باشه. آقایون فتوا اینجاها زیاده، توجه میکنید، ببخشید تعلیقه، ولی جانش و روحش همین هاست. طبیعتا آقای ما فردا باید بریم سراغ یکی تحقیق، خب و برگه رو دارید متاسفانه، از یه جهت خوشبختانه، ولی یه 20 دقیقه یا خودتون فکر کنید آقایون، قلم بردارید، کاغذم بردارید، ما قدیمی هستیم، خب اهل قلم کاغذیم، شما اهل هرچی هستید، قلم و کاغذ بردارید، یکی شما میخواد تو 62 تحقیق کنید، اینم تعلیقه ها، دیدید دیگه مسئله شدیدن اختلافیه. تازه من تعلیقه ها رو نیاوردم، اونو مسئله 8 و مسئله 12 اونا رو هم اضافه کنید. خب شما باشید چجوری کار میکنید، یک و حاصل نظرتون رو کاغذ بیارید، بعد اگه خواستید برگرم مطالعه کنید، مطالعه کنید، پیش مطالعه برای بحث فردا. الحمدلله رب العالمین.